لب به لب ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
مصوبه مجلس در حمایت از تولید، دو فوریت حذف سود و جرائم مضاعف بانکی تصویب شد.
محکومیت قطعی 58 نفر در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، سخنگوی قوه قضاییه، برخورد قاطع، سریع و جدی با پرونده تخلفات اقتصادی پیگیری می شود.
و ادامه سقوط قیمت ها در بازار ارز و طلا. دلار وارد کانال 11000 تومان شد. قیمت سکه نیز 200000 تومان دیگر ریزش کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر، از شما دعوت می‌کنیم به مشروع خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
به مناسبت ایام 40مین سالگرد برگزاری اولین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی در مرداد ماه 1358، ائمه جمعه سراسر کشور با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. مشروع این خبر به محض دریافت به اطلاع شما خواهد رسید. ائمه جمعه سراسر کشور امروز پیش از دیدار با رهبر معظم انقلاب با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند. 24مین اجلاس ائمه جمعه نیز ساعتی دیگر با شعار همگام با گام دوم انقلاب امروز در تهران آغاز می شود. تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رویکرد اصلی برگزاری این گرد همایی است. حجت الاسلام اسفندیار، مسئول ارتباط با رسانه شورای سیاستگزاری ائمه جمعه، درباره این همایش گفت:
امروز برنامه ها در مجتمع آدینه آغاز خواهد شد. برنامه تعاملی که نمایندگانی از امامان جمعه از استانهای مختلف دیدگاه ها و نظرات خودشون رو هم بیان خواهند کرد. سپس در خدمت برخی از مسئولین نظام هستیم، از جمله سردار سلامی فرمانده محترم سپاه و همچنین جناب آقای دکتر ستاری معاونت ریاست جمهوری در خدمت این عزیزان خواهیم بود.
نمایندگان مجلس امروز با دو فوریت حذف سود و جرائم مضاعف بانکی موافقت کردند. کلیات لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی با اولویت استانهای ساحلی و کلان شهرها نیز امروز در مجلس تصویب شد. در جلسه امروز مجلس همچنین سه حقوقدان شورای نگهبان از بین افراد معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه انتخاب شدند. دو فوریت لایحه اصلاح موادی از قانون بودجه 98 نیز امروز در مجلس تصویب شد. مهدی قاسم‌زاده گزارش می‌دهد.
دو فوریت درخواست شده برای الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با دو فوریت حذف سود و جرایم مضاعف بانکی موافقت کردند. حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان نماینده طراحان در توضیح درخواست دو فوریت گفت:
بدهی بدهکار بانکی به دلیل نوع محاسبه سود و جرایم و به دلیل قراردادهای متوالی که با این بدهکار بسته میشه اونقدر بدهی زیاد میشه که اصولا دیگه امکان پرداختش وجود نداره. یعنی این تسهیلاتی که دیگه امکان پرداختش نیست، بانک به صورت روز شمار روی این داره سود و جریمه محاسبه میکنه. عملا نتیجه این شده که هم منابع بانکی ما قفل شده و دیگه امکان تزریق به واحدهای تولیدی رو از دست داده و هم مردم و تولید کنندگان ما در یه تنگنای بسیار شدیدی قرار گرفتن.
وکلای ملت در ادامه جلسه علنی خود با کلیات لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استانهای ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیر دولتی موافقت کردند. ساکنان بهارستان در ادامه جلسه علنی خود با در اولویت قرار گرفتن طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین با دو فوریت لایحه اصلاح موادی از قانون بودجه 98 موافقت کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت برخورد قاطع، سریع و جدی با پرونده تخلفات اقتصادی پیگیری می شود و تا کنون 58 نفر در دادگاه ویژه با محکومیت قطعی روبرو شدند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین از قطعی شدن حکم بیش از 30 متهم پرونده ریختگران در جریان رسیدگی به تخلفات در نظام بانکی خبر داد و گفت
58 نفر در دادگاه‌های ویژه ما محکومیت پیدا کردند یا محکومیت‌های سابق الصدور اونها به قطعیت و به مرحله اجرا رسیده. در پرونده ریختگران مجموعاً 41 نفر متهم بودند که در مورد 2 نفر رأی براءت صادر شده، در مورد چند نفری هم هنوز پرونده مفتوحه، اما بالغ بر 30 نفر در همین یک پرونده به جرم اخلال در نظام اقتصادی محکومیت‌های سنگین برای اونها صادر شده و قطعی شده. علاوه بر بخش جدید پرونده اینها که در مسیر پرونده بانک سرمایه هنوز در فرایند رسیدگی قرار داره، اون بخش دیگری از پرونده هست که در پرونده دیگری است که باز بعضی از همین متهمان در پرونده بانک سرمایه هم تحت تعقیب هستند و در یکی از پرونده‌های قاچاق و اخلال جزئی در نظام اقتصادی هم 22 نفر دیگه محکوم شدند.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین از دستگیری 3 نفر از کارکنان سازمان قضا و دارو و 3 نفر از یک شرکت وارد کننده دارو خبر داد. اسماعیلی گفت در این پرونده یکی از شرکت‌های فعال در تولید و واردات دارو از شبکه بانکی ارز گرفته اما تعهدات خود را انجام نداده و با گران کردن داروهای وارداتی و صدور فاکتورهای متعدد سود نامشروعی کسب کرده است. سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم سنگین برای متهم پرونده پدیده شاندیز نیز خبر داد. اسماعیلی همچنین بازداشت تعدادی از کارکنان حوزه ریاست یکی از معاونت‌های قوه قضاییه را نیز تایید کرد و گفت در برخورد با مفاسد به ویژه اگر مرتبط با درون دستگاه قضا باشد کاملا جدی هستیم و بدون هیچ گونه اغمازی در چارچوب ضوابط موضوع را رسیدگی می‌کنیم.
نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات 10 نفر از اخلالگران بازار ارز امروز در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد. پرونده این فساد مالی برای رسیدگی بیشتر از استان سیستان و بلوچستان به تهران منتقل شده است. در جلسه امروز دادگاه شهرام فرجی مدیر عامل شرکت نوینکام دارو به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور به صورت کلان به میزان 12,400,000 یورو به دفاع از خود پرداخت. قاضی دادگاه نیز در این جلسه گفت پیامکهایی از متهمان وجود دارد که نشان می‌دهد اقدامات آنها فقط مال‌اندوزی نبوده بلکه همراه با سوء نیت علیه نظام اقتصادی کشور بوده است. قاضی موحد با اشاره به زدوبندهای متهمان و استفاده از شرکت‌های سوری برای دریافت ارز دولتی افزود، یکی از متهمان در پیامکی به دیگری گفته همه ارزهای ایران را جمع‌آوری می‌کنیم. دومین جلسه رسیدگی به پرونده تخلف در پتروشیمی نیز امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی برگزار شد. متهمان این پرونده 11 نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت صنعت هستند. اتهام مشترک متهمان مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور با تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان 80 هزار تن و اخذ رشوه است.
با ادامه ریزش قیمت‌ها در بازار ارز، نرخ دلار امروز وارد کانال 11000 تومان شد. قیمت دلار امروز در صرافی‌ها با حدود 370 تومان کاهش 11900 تومان فروخته می‌شود. قیمت هر یورو نیز با بیش از 100 تومان کاهش وارد کانال 13000 تومان شد و 13900 تومان معامله می‌شود. قیمت سکه بهار آزادی نیز 200 هزار تومان دیگر ریزش کرد و به 4,070,000 تومان رسید. رئیس کل بانک مرکزی امروز گفت مجموعه اقدامات بانک مرکزی روند بازار ارز را رو به ثبات برده است و با همت صادرکنندگان وابستگی به ارز نفتی کم شده است. همتی در خصوص سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نیز گفت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز دخالتی نمی‌کند، چون معتقدیم شاخص‌های اقتصادی و بازار نرخ ذاتی ارز را تعیین خواهد کرد.
در مراسمی با حضور معاون اول رئیس جمهور از کتاب برگزیدگان پرسش مهر رئیس جمهور رونمایی شد و از 250 نفر از دانش آموزانی که بهترین پاسخ را به پرسش مهر داده بودند تجلیل شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این مراسم گفت آموزش و پرورش با امکانات موجود نمیتواند پاسخگوی تحولات امروز باشد. و افزود باید این نهاد بزرگ تربیتی برای رشد و تربیت انسانهای متعهد، مشارکت جو و مهارت افزا اقدام کند.
تفاهم‌نامه همکاری سازمان بهزیستی کشور و قرارگاه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم برای حمایت از ساخت مسکن مددجویان امضا شد. قرار است با همکاری این قرارگاه 15,000 واحد مسکونی برای مددجویان و افراد دارای معلولیت زیر پوشش با مساحت 75 متر مربع در مناطق روستایی و شهری ساخته شود. توضیحات قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور.
طبق این قرارداد انشالله عزیزانمون در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مسئولیت احداث 15,000 واحد مسکونی رو که اینها با ابعاد 75 متر مربع خواهد بود، عمدتاً در نواحی که پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در حال انجام هست در حوزه شهری و همچنین در حوزه روستایی انشالله در مدت 3 سال به انجام خواهد رسید و امیدوارم که در این زمین باری از بارهای بردوش سازمان بهزیستی در ارتباط با کمک به توانمندسازی عزیزان برای مسکندار شدن برداشته بشه.
همانطور که در ابتدای خبرها شنیدید، ائمه جامعه سراسر کشور امروز با رهبر انقلاب دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار با اشاره به ضرورت سلوک و رفتار مردمی ائمه جامعه، نماز جمعه را امری بسیار مهم، تأمین کننده نیاز جامعه به ذکر و اجتماع و همدلی و زمین ساز استقرار گفتمانهای عالی و بصیرت بخش خواندند و با انتقاد شدید از رفتار طلبکارانه اروپایی ها و عمل نکردن آنها به 11 تعهد برجامیشان تأکید کردند. روند کاهش اجرای تعهدات ایران قطعا ادامه خواهد یافت و توفیقات ملت و نظام جمهوری اسلامی در مقابل چشمان حسرت زده غربی ها روز به روز بیشتر خواهد شد. توجه شما را به گزیده های از بیانات رهبر معظم انقلاب جلب می کنم.
در قضایایی که بین ما و اروپایی ها هست، علت این که مشکل باقی می مانه تکبر اونا. خب اروپایی ها به گفته وزیر خارجه محترم ما که خب واقعا زحمت هم میکشن اینا، 11 تا تعهد اروپا در مقابل ایران در قضیه برجام داشته و به هیچ کدام از این 11 تا تعهد عمل نکرد. این حرفیست که وزیر خارجه ما داره میگه. به صراحت با وجود این ملاحظات دیپلماتیک به صراحت داره این حرف وزیر خارجه ما میزنه که اروپا 11 تا تعهد در قبال ما دارد و به این 11 تعهد عمل نکرده. ما چی؟ ما به اون تعهداتی که در برجام بود و به چیزی بالاتر از اون عمل کردیم. حالا که شروع کردیم در مقابل اونها تعهداتمون رو کاهش بدیم، اونا طلبگارانه میان جلوی آقا چرا شما تعهدتون رو کاهش میدید؟ خب پر روها، شما 11 تا تعهد داشتید هیچ عمل نکردید، چرا از ما میخواید که ما به تعهداتمون پابند باشیم؟ حالا ما تازه شروع کردیم به کم کردن تعهدات و این فرایند قطعا ادامه خواهد یافت. در بین این توقعات بیموردی که دارن، حالا انگلیس خبیث که واقعا خبث او واضحه، دزدی دریایی میکنه، کشتی ما رو در واقع میدزدن. در واقع این دزدی سال شکل قانونی معمولا رفتارشون اینجوریست، جنایت رو میکنن، به جنایت خودشون میخوان یه قالب قانونی بدن، یه چیزی هم درست میکنن که آره علتش این بوده، اما واقع قضیه همینه، دزدی دریایی است. دزدی دریایی هم میکنه که خب البته انشاءالله جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو، این قباست ها رو بی جواب نمیگذارن، در فرصت خود و جای خود پاسخ خواهند. به برکت دل بریدن مسئولین و ملت از بیگانگان، کشور در حال جوشیدن از درونه. همچنانی که در دوران جنگ که به ما نه سلاح میدادن، نه مهمات میدادن، نه ابزارهای دست پایین دفاعی رو میدادن که مثال سیب خاردار رو بارها گفتیم، چون یه چنین وضعیتی پیش آمد، عناصر توانا در درون نظام، در درون کشور به فکر افتادن که خودشون رو نجات بدن از این وضعیت، به خودشون فشار آوردن، به خودشون تکیه کردن، به خودشون امید بستن و خب به حمدالله به اینجا رسیدیم که مشاهده میکنیم در زمینه مسائل دفاعی، در زمینه امکانات تسلیحاتی امروز به حمدالله کشور در جایگاه خوبی قرار داره، خدا رو شکر، به برکت تکیه به خود. در زمینه مسائل اقتصادی هم همینجور، الان مراجعه به جوانهایی که اهل ابتکارن از طرف دستگاه‌های گوناگون دولتی زیاد شده، دستگاه‌های جوانهای مجموعه‌های جوان مثل جهاد دانشگاهی و غیر اینا، مجموعه‌های جوان و خوبی هستن که توانایی‌های زیادی دارن، اینا همواره منتظرن کسی به اینا مراجعه کنه، از اینا کار بخواد. خیلی اوقات به ما شکایت میکردن که دستگاه‌های دولتی از ما کار نمیخوان، کاری که تولید کردیم و از ما نمیخرن، دریافت نمیکنن، بیارن سراغ بیگانگان. الحمدلله دل بریدن از بیگانگان موجب شده که به این دستگاه ها مراجعه بشه، از این دستگاه ها کار خواسته بشه، اینها به حرکت بیفتن و یک جوشش درونی در کشور به حمدلله به وجود آمده و این به توفیق الهی، به فضل الهی ادامه پیدا خواهد کرد و کشور رو به استغنای واقعی از بیگانه خواهد رسوند به منه و فضله.
مشروع بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع ائمه جمعی سراسر کشور در بخش‌های بعدی خبر پخش خواهد شد.
ادامه خبرها از رادیو ایران. سه طرح جدید سازمان هواشناسی کشور امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید. سنجنده دریایی استان گلستان، سامانه هواشناسی هوانوردی فرودگاه پیام و مرکز پیشبینی استان لرستان سه طرحی هستند که امروز به بهره برداری رسید. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مراسم رونمایی از این طرحها گفت باید سامانه هشدار سیل در مناطق مختلف کشور و به ویژه در کنار رودخانه ها توسعه یابد بعد و ستاد بحران‌های استان‌ها هم قابلیت خود را در این زمینه ارتقا دهند. سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی کشور نیز در این نشست از راه اندازی آزمایشی سامانه‌های هشدار مشترک و پایش و پیش‌بینی آلودگی هوا در این سازمان خبر داد.
پروتکلی در WMO مدتی هست راه افتاده به نام کپ یا پروتکل هشدار مشترک، به این مفهوم هست که هشداری رو که در سازمان هواشناسی صادر می‌کنیم در همون لحظه روی تمام در واقع شبکه‌های بین‌المللی با آرم سازمان هواشناسی می‌تونیم ارسال بکنیم روی سایت‌های WMO و هر کشوری که در واقع دسترسی به این پروتکل داشته باشه پیش‌بینی‌ها و هشدارهای ما رو می‌تونه دسترسی داشته باشه. راه اندازیش کردیم، در مرحله تست هست، انشالله تا چند ماه آینده بتونیم به صورت عملیاتی روش کار بکنیم. دیگری که راه اندازی کردیم سامانه پایش و پیشبینی آلودگی هوا و گرد و خاک هستش. در حال حاضر این سامانه در واقع در حال تست و عملیاتی شدن هست. پیشبینی در واقع غلظت آلاینده های جوی رو ما در سطح کشور میتونیم انجام بدیم. کاری هست که همکاران ما برای در واقع مراسم اربعین انشالله انجام خواهند داد و پیشبینی غلظت آلاینده های جوی رو در مسیرهای منتهی به کربلا در کشور ایران و عراق در واقع اطلاع رسانی میکنن و در اختیار مردم قرار خواهند داد.
عملیات انتقال زائران ایرانی مستقر در مدینه منوره به مکه مکرمه در سومین شب متوالی انجام شد و شب گذشته در مسجد شجره بخش دیگری از زائران ایرانی محرم و عازم خانه خدا شدند. حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب سرپرست حجاج ایرانی بیت الله الحرام در این باره گفت:
شب گذشته به لطف خدا سومین انتقال زائران ایرانی مستقر در مدینه منوره به سمت مکه مکرمه انجام شد. در مسجد شجره خدمتشون رسیدیم و آنها تشریف بردن برای مکه مکرمه. از روز گذشته هم پروازهای مستقیم ایران به جده انجام شد. شب گذشته زائرینی که اومده بودن در مسجد جوفه محرم شدن و به مکه تشریف بردن برای انجام اعمال عمره تمتع. یاری خدا هر روز و هر شب از شجره و از جوفه زائرین محرم میشن و به مکه مکرمه تشریف میبرن تا اینکه کل زائرین منتقل بشن و انشاءالله آماده بشن برای اینکه در روز هشتم ماه ذی‌الحجه انشاءالله محرم بشن برای انجام اعمال حج تمتع.
معاون اول رئیس جمهور گفت کشورهای اروپایی به جای آنکه جلسه برگزار کنند و به ایران فشار بیاورند، آمریکا را تحت فشار قرار دهند که از تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران دست بردارد. اسحاق جهانگیری در کنگره ملی پرسش مهر در تهران همچنین گفت کشورهای عضو برجام برای حفظ این توافق هیچ راهی جز پایبندی به تعهدات خود ندارند. به تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران یک سال صبر کرد و برخی از تعهدات خود را کاهش داد، چون معتقدیم اگر قرار باشد از برجام استفاده نکنیم تعهدات خود را کاهش می دهیم تا دنیا بداند با مردم متمدن و تاریخ ساز روبروست و نه یک کشور بی اراده. وزیر امور خارجه هم که در نیویورک به سر می برد گفت گزینه ایران مقاومت در برابر هر گونه فشار است. محمد جواد ظریف در گفتگو با تلویزیون بی بی سی افزود ایران درباره توافق هسته‌ای دوباره مذاکره نخواهد کرد. وی تاکید کرد ما مذاکرات را ترک نکردیم و این آمریکاست که باید به تعهداتش برگردد. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین گفت ایران به دنبال تنش نیست، اما اگر به ما تعرض شود در دفاع از خود تردید نمی‌کنیم.
یک خبر خارجی: در پی اظهارات نجات پرستانی رئیس جمهور آمریکا درباره چهار نماینده زن کنگره این کشور، یک نماینده کنگره از به جریان انداختن طرح استیضاح رئیس جمهور آمریکا در هفته آینده خبر داد. آل گرین گفت رئیس جمهور آمریکا یک نجات پرست، متعصب، زن ستیز و همچنین یک دروغگوی نفرت انگیز است و باید استیضاح شود. ده ها نماینده کنگره آمریکا هم در اظهار نظرهای مشابهی اظهارات رئیس جمهور آمریکا را محکوم و بر مخالفت با رویکرد نژاد پرستانه دونالد ترامپ تاکید کردند. در خارج از آمریکا نیز ترزا می نخست وزیر انگلیس اظهارات ترامپ را غیر قابل قبول خواند. جرمی هانت وزیر امور خارجه و بوریس جانسون نامزد پست نخست وزیری انگلیس هم سخنان ترامپ را توهین‌آمیز خواندند و رد کردند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز با اشاره به اظهارات ترامپ گفت ما در کانادا اینگونه عمل نمی‌کنیم. ترامپ دیروز 4 نماینده خانم در کنگره این کشور را که اصالتاً مهاجر هستند به نفرت از آمریکا متهم کرد و در الفاظی توهین‌آمیز و نفرت انگیز از آنها خواست به کشورهایشان بازگردند.
یارانه تیرما فردا شب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. مبلغ یارانه همانند قبل 45500 تومان است که ساعت 24 فردا چهارشنبه قابل برداشت خواهد شد.
مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ساعت 24 امشب به پایان می‌رسد.
سازمان هواشناسی از امروز تا آخر هفته در ساعت‌های پایانی روز در مناطق از نوار شمالی، مرکز، جنوب و جنوب شرق کشور رگبار موقتی باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 20:40 دقیقه است. همکارم آقای طاهری و آخرین خبرهای جهان ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. قرعه کشی دور دوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2022 قطر در آسیا و انتخابی جام ملت‌های آسیای 2023 چین فردا در کوالالامپور مالزی برگزار شد. در دور دوم 34 تیم از آسیا جمله تیم ایران به تیم‌های مغولستان، سریلانکا، بنگلادش، مالزی، کامبوج و گوام تیم‌های برتر دور نخست اضافه خواهند شد. تیم‌ها به 8 گروه 5 تیمی تقسیم و مسابقات هر گروه به صورت دوری و رفت و برگشت برگزار خواهند شد. بازی‌های دور دوم جام جهانی 14 شهریور آینده آغاز می‌شود. تیم‌های ملی ایران، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، قطر، امارات، عربستان و چین به عنوان سرگروه‌ها معرفی شدند. از هر گروه تیم‌های برتر و 4 تیم دوم برتر به جام ملت‌های آسیای 2023 چین و مرحله سوم و پایانی بازی‌های انتخابی جام جهانی 2022 راه خواهند یافت. تیم قطر به عنوان میزبان جام جهانی نیازی به حضور در دور سوم مقدماتی جام جهانی ندارد. در جام جهانی 2022 با وجود میزبانی قطر سهمیه از قاره آسیا کاسته نمی شود و سهمیه این قاره با احتساب پلی‌آف 4.5 تیم خواهد بود. این نخستین بار است که آسیا حداقل می تواند 5 و حداکثر 6 تیم در جام جهانی داشته باشد. تیم‌های فوتبال امید و بزرگسالان کشورمان از دیروز در دیدار تدارکاتی در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی به تساوی 1-1 رضایت دادند. مهرداد محمدی برای تیم تحت هدایت مارک ویلموتس و ابوالفضل رزاق‌پور برای تیم فرهاد مجیدی گل زدند. تیم امید برای بازی‌های مقدماتی المپیک 2020 توکیو آماده میشه، ضمن اینکه در ترکیب تیم ملی بزرگسالان بازیکنان شاغل در خارج و سرخابی‌های پایتخت حضور نداشتند. در ادامه رقابت‌های بسکتبال جام ویلیام جونز در تایوان، امروز تیم به ایران با نتیجه 72-61 تیم دانشگاه کلمبیای کانادا را شکست داد. تیم کشورمان پیش از این مقابل تیم‌های کره جنوبی، فیلیپین و تایوان الف نتیجه را واگذار کرده بود. در دور هفتم رقابت‌های شطرنج قهرمانی شهرهای آسیا در دکای بنگلادش، تیم سایپا تهران 4-0 تیم لالیتپور نپال را مغلوب کرد. در جدول تیم سایپا با 14 امتیاز در آستانه کسب عنوان قهرمانی قرار دارد. و در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا در مصر فردا تیم‌های تونس و نیجریه برای کسب عنوان سوم و تیم‌های سنگال و الجزایر به دست آوردن مقام قهرمانی جمعه ساعت 23:30 دقیقه مقابل هم به میدان می‌روند. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر پیام‌آور مهر و رحمت و برکت حضرت محمد و آل محمد. همیهنان عزیز، مردم شریف ایران سلام. نیمروز سه‌شنبه 25 تیر به خیر و برکت انشاءالله. امروز در پیک نیمروزی از آموزش و پرورش درباره ماجرای گرفتن 10% از خیاطای روپوش مدارس سوال می‌کنیم که آیا این کار موجب افزایش قیمت روپوش نمیشه. همچنین در گفتگو با یکی از مسئولان سازمان برنامه بودجه این موضوع رو بررسی کردیم که حذف 3 دهک درآمدی از دریافت یارانه بر چه اساسی صورت خواهد گرفت و اینکه آیا از سرک کشیدن به حساب‌ها قرار صورت بگیره یا نه. و همچنین گزارش هم خواهیم داشت درباره رونمایی از عامل جدیدی تو گرونی مسکن توسط دادستانی. ما رو همراهی بفرمایید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل ها کجاست؟ خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیم روزی.
صبح امروز تو پیک بامدادی گزارشی داشتیم درباره اختلاف نظر باغ کتاب تهران وابسته به شهرداری و پردیس سینمایی که این اختلاف نظر موجب شده بود مامورای باغ کتاب مسیرهای خروجی سینما رو به روی مردمی که در ساعات پایانی شب به تماشا